ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تحول در سیاست خارجی خواسته و مطالبه ملی است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید سرعت بخشیدن به تلاش های دیپلماتیک میتواند ظرف 3 تا 6 ماه به توافق با جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. و بشار اسد میگوید به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان از بین بردن زرادخانه تسلیحات شیمیایی سوریه است عمل میکند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در جلسه هیئت دولت گفت تحول در مناسبات خارجی یک خواسته و مطالبه ملی است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی گفت دولت در سفر به نیویورک با حفظ مواضع اصولی جمهوری اسلامی و به گفته او با پرهیز از تندروی‌ها و با رعایت اخلاق و ادب در مناسبات اهداف ایران را تعقیب کرده است. آقای روحانی درباره گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت تمرکز و اولویت اصلی در این گفتگو بر حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و حفظ حقوق هسته‌ای ایران بوده و به گفته او تسری در رفع موانع موجود نیز مورد تفاهم طرفین قرار گرفته است. رئیس جمهوری ایران روز شنبه هنگام بازگشت از سفر 5 روزه خود به آمریکا در تهران با استقبال تعدادی از هواداران و اعتراض عده‌ای دیگر از روبرو شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز میگوید یک توافق سریع با جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه هسته‌ایش میتواند روابط دو کشور را به گونه‌ای چشمگیر بهبود ببخشد. به گزارش رویترز وزیر امور خارجه آمریکا که روز یکشنبه در برنامه 60 دقیقه کانال CBS سخن میگفت تصریح کرد سرعت بخشیدن به تلاش‌های دیپلماتیک میتواند در مدت 3 تا 6 ماه به یک توافق با جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. با این وجود آقای کری گفت این امر بستگی به این خواهد داشت که جمهوری اسلامی ایران تا چه حد سریع و شفاف عمل خواهد کرد. جان کری گفت سخن نمیتواند جای عمل را بگیرد و جمهوری اسلامی ایران باید در عمل نشان دهد خطری از سوی برنامه هسته‌ای این کشور ما، همپیمانان ما و دوستان ما را در منطقه تهدید نمی‌کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که تنها هنگامی تحریم‌ها علیه ایران برداشته می‌شود که توافقنامه‌ای بین دو کشور امضا شود که تضمین کند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیز است. سخنان وزیر خارجه آمریکا در حالی انعکاس می‌یابد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شبکه ABC آمریکا گفته است تهران آماده مذاکره با ایالات متحده آمریکا است، اما حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم قابل مذاکره نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز امروز دوشنبه در کاخ سفید دیدار و گفتگو می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس نخست وزیر اسرائیل قصد دارد در این سفر نگرانی خود از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تردید نسبت به نیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره برقراری روابط با غرب را با آقای اوباما در میان بگذارد. آقای نتانیاهو هفته گذشته سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را طعنه‌آمیز و سرشار از ریاکاری توصیف کرد و گفت نقشه ایرانیان این است که زمان بخرند تا فرصت یابند برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرند. به گفته خبرگزاری‌ها باراک اوباما نیز در این دیدار تلاش خواهد کرد آقای نتانیاهو را ترغیب کند تا برای روشن شدن نیات حسن روحانی صبر کند و همچنین به او اطمینان دهد که تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران را زودتر از موعد مقرر بر نخواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز یکشنبه اتهام‌های آقای نتانیاهو در مورد سوء نیت رئیس جمهوری ایران را بی اساس و مردود دانست. و سرانجامی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد که به قطعنامه اخیر شورای امنیت که خواهان از میان بردن زرادخانه شیمیایی سوریه است تمکین میکند. به گزارش رویترز آقای اسد که با شبکه 24 ایتالیا گفتگو میکرد گفت ما قبل از صدور این قطعنامه به کنوانسیون منع گسترش سلاحهای شیمیایی پیوسته بودیم. بشار اسد همچنین به تلویزیون ایتالیا گفت گرم شدن روابط میان تهران و واشنگتن به نفع وضعیت در سوریه و منطقه هم هست، البته تا زمانی که به گفته او آمریکا صادقانه عمل کند. قرار است روز سه‌شنبه یک گروه 20 نفره از بازرسان بین‌المللی سازمان منع تسلیحات شیمیایی به دمشق بروند. بنابر گزارش‌ها هیئت مذکور قرار است پیشنویس گزارش جامعی را در مورد سوریه تا پایان ماه اکتبر تهیه کند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. از تاریخ کنیزان و غلامان گرفته تا بررسی آیه 3 سوره نساء، از نقش کلفت در ادبیات معاصر تا بررسی تعداد ازدواج پدرخوانده ها و فرزندخوانده ها، همه اینها در چند روزی اتفاق افتاد که مجلس شورای اسلامی لایحه تغییر قانون فرزندخواندگی را تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. اما اصل ماجرا به بهمن ماه سال 1391 باز می‌گشت، زمانی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان اما بخشی از این لایحه را مغایره با شرع تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند. در مصوبه اولیه که در مجلس تصویب شد، ازدواج با فرزند خوانده به طور کامل ممنوع شده و عنوان شده بود که اگر کسی بخواهد با فرزند خوانده اش ازدواج کند، حضانت آن کودک از او گرفته می شود. به این ترتیب پس از اینکه حضانت به فرد دیگری سپرده شد، پدر خوانده قبلی می توانست مراحل ازدواج را طی کند. شورای نگهبان اما این ماده را خلاف شرع اعلام کرد و لایحه را به مجلس برگرداند. حالا مجلس این ماده را به شکلی تغییر داده که ازدواج با فرزندخوانده تنها میتواند به حکم دادگاه انجام پذیرد. بر اساس ماده 27 لایحه جدید، ازدواج فرزندخوانده با سرپرستش به تقاضای اداره بهزیستی و در صورت صلاح دید دادگاه امکان پذیر است. آسیه امینی، فعال مسائل زنان، معتقد است
تصور من این هست که کسی که در مصدر قانونگذاری میشینه، قبل از هر چیزی باید آگاه باشه به این مسئله که قانون جامعیت داره. یعنی قانون وضع نمیشه برای شرایط خاص، قانون وضع نمیشه برای افراد خاص، قانون وضع میشه برای اینکه یک گام به سمت بهتر شدن وضعیت همه افراد جامعه برداشته بشه. با توجه به اینکه نظر اکثر کسایی که در این حوزه کار تخصصی کردن، به خصوص در زمینه حقوق کودک، اون چیزی که اهم همه مسائل هست، برترین موضوع و مهمترین موضوعی که در وضع قانون برای بچه ها و کودکان باید در نظر گرفته بشه، این هست که بهترین برای اونها چیه، نه بهترین برای سرپرست، نه بهترین برای در واقع حدس و گمان ها، بهترین برای بچه ها.
این ماده قانونی در حالی به تصویب رسیده که ایران پیماننامه جهانی حقوق کودک را پذیرفته است. پریسا کاکایی، فعال حقوق کودک، در این زمینه میگوید
بر اساس پیماننامه حقوق کودک، اگه شرایطی به وجود بیاد که شرایط سرپرستی کودک منافع عالیه اون رو در خطر بندازه، باید برای اون مراقبت جایگزین تعیین بشه، نه اینکه این شرایط نامساعد شکل قانونی به خودش بگیره و راه برای تجاوزهای قانونی و شرعی باز بشه. این به عقیده من شکلی از بهره‌کشی جنسی از کودکان هستش و این لایحه عملاً نقض حقوق کودک و منافع عالیه اون هستش.
آسیه امینی، فعال مسائل زنان، معتقد است تصویب نهایی این لایحه بر سرنوشت همه دختران بی سرپرستی که ممکن است تحت سرپرستی دیگران قرار بگیرند تأثیر می گذارد.
این سوال پیش میاد که آیا در نظر گرفتن گمان این که این بچه میتونه به عقد سرپرست خودش در بیاد، شرایط مساعد و مناسبی رو برای رشد و شکوفایی این کودک که قراره در یک خانواده به عنوان یک عضو خانواده پذیرفته بشه مهیا میکنه؟ آیا این کودک امکان حضور عادی در خانواده‌ای که چنین قانونی قراره در مورد آینده اون قضاوت بکنه میتونه داشته باشه؟ اینها سوال‌هایی هست که واقعا تشخیص اینکه آیا نمایندگان به اونها فکر کردن یا نه دور از ذهن به نظر میرسه.
این لایحه اما موافقانی هم دارد، کسانی که مبانی شرعی را دلیل تصویب این لایحه میدانند. حسن فرشتیان، روحانی و پژوهشگر دینی ساکن پاریس، در مورد مشروع بودن ازدواج پدرخوانده و فرزندخوانده میگوید
در سوره احزاب آیاتی داریم در مورد فرزندخواندگان و رابطه پدرخواندگان با فرزندخواندگانشون که اون حکم فرزندخواندگی که در صدر اسلام بوده رو نمیپذیره و در نهایت به پیامبر اجازه میده با همسر سابق فرزندخوانده خود ازدواج کنه. بعد این مبنا بسیاری از فقیهان فتوا دادند که فرزندخوانده حکم فرزند رو نداره. لایحه مصوبه مجلس هم از چنین نظری پیروی کرد، از نظر فقها و از نظر شرعی.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما موافقان این لایحه تنها افراد مذهبی نیستند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن دفاع از عملکرد نمایندگان مجلس در مورد این لایحه گفته است: در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می توانست با سرپرست خود ازدواج کند، اما بر اساس لایحه جدید این کار فقط در صورت صلاح دید دادگاه امکان پذیر است. حقوقدانانی چون بهمن کشاورز هم معتقدند که صدور اجازه برای ازدواج با دخترخوانده ذهن برخی را به این مسیر خواهد برد که اساساً چنین حرکتی میسر است، در حالی که بدون این تصریح قانونی کمتر ذهن سالمی چنین چیزی را میپذیرفت و به گفته بهمن کشاورز شاید هیچگاه اشکالی هم به وجود نمی‌آمد. آسی امینی از منظری دیگر نیز به این موضوع میپردازد.
آیا برای رفع یک معضل اجتماعی میشه قانونی وضع کرد که در واقع یه جوری قانونی میکنه اون معضل اجتماعی رو، حتی اگر مشروط باشه؟ من مثال میزنم برای شما. همین الان در جامعه ما مسئله ختنه زنان در برخی از گوشه کنارهای کشور ما وجود داره. این ختنه زنان در کشور ما به عنوان یک معضل اجتماعی الان بهش نگاه میشه. همین الان اگر به رسمیت شناخته بشه، به عنوان یک خبری که باید باهاش برخورد کرد، ما بهش نگاه میکنیم به خاطر اینکه مسئله بهداشتی داره، مسئله حقوق زن درش سایه میشه، خیلی چیزایی دیگه، مسائل متنابه دیگه‌ای داره، مسائلیه که به هر حال روی روابط جنسی این افراد در آینده تأثیر میذاره و چیزهای دیگه. حالا اگر قانون بیاد برای ممنوعیت ختنه زنان گام برداره و شورای نگهبان باهاش مخالفت بکنه، آیا ما میتونیم بپذیریم که این ممنوعیت رو مشروط بکنن؟ یعنی بگن زنانی رو میشه ختنه کرد در این شرایط خاص؟ این قانون دقیقا مثل همین مثالیه که من برای شما زدم. ما نمیتونیم یک معضل رو برای اینکه باهاش مقابله بکنیم بیایم ممنوعیت مشروط براش بذاریم.
حسن فرشتیان پژوهشگر دینی هم میگوید این تنها مبانی دینی نیست که در تصویب چنین لوایحی باید مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به ضرری که این ازدواج داره، زیانی که به کودک میرسه و جو ناامنی که در جامعه ایجاد میکنه، رابطه‌ای که بین فرزند و والدینش ایجاد میشه، اون حسن اعتمادی که ایجاد میشه، شکستن این حسن اعتماد میان فرزند خواندگان و پدر خواندگان و مادر خواندگان، تأثیر بدی که در روان این کودک میگذاره که کودک در معرض این است که با این فرد ازدواج کنه، این اصلا جو امنیت و جو خانوادگی و جو پدر و مادری رو از بین میبره. اگر با این نگاه استفتا بشه، فقهای ما طبیعتاً پاسخشون منفی خواهد بود. بدون تردید با توجه به مفاسد زیادی که این میتونه داشته باشه، در متن خود شرح هم میتوان حرمت او رو استفاده کرد با توجه به مفسده هایی که میتونه ایجاد بشه.
واسه یمینی یکی از مهمترین دلایل تصویب چنین قوانینی را مشاوران بعد نمایندگان مجلس میداند.
من دیدم که مسئله ارث رو مطرح کردن، مسئله محرمیت رو، همه اینها راه حل حقوقی داره. چرا نمیرن از حقوق دانانی که در حوزه حقوق کودکان کار کارشناسی کردن و نظر تخصصیشون بر این هست که قطعا تصویب چنین قانونی به ضرر کودکان خواهد بود، چرا با اونها هیچ وقت مشورت نمیشه؟ چرا با متشرعانی که دلیل فقهی میارن که چنین قانونی به ضرر سلامت روانی و جسمی کودکان خواهد بود و در شرع هم ریشه ای نداره، چرا با اونها هرگز مشورتی نمیشه؟ من نمیدونم فقهایی که اینها سراغشون میرن و دلایل دفاع از چنین لایحه‌ای رو عنوان میکنن، چرا همیشه یک سری افراد خاص هستن، افرادی که همواره در واقع منافع شرعیشون یا عقاید و باورهای شرعیشون در مقابل منافع عمومی قرار میگیره.
به پایان شماره یه دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.